الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله توکل بر خدا میکنیم، خدا رو شکر میکنیم بابت نعماتی که بر ما ارزانی داشته. خوشحال هستیم خدمت دوستان هستیم. اولین جلسه بکنم بعد از ماه رمضان خدمتتون هستیم. توی ماه رمضان خدا رو شکر مباحث خوبی مطرح شد. یه مقدار سوره قدر رو با هم بررسی کردیم. سوره سنگینی بود ولی خدا رو شکر جنبندی های اولیهی تونستیم برسیم. یه مقدار کمی هم قرآن شناسی با هم دیگه کار کردیم. فعلا تا همون حد سلام علیکم کفایت میده. چلا خدا بخواد بریم اون بحثایی که قبل ماه رمضان داشتیم و داره مدار نظام بهتری بدیم ببریم جلو. تعداد موضوعات خیلی زیاده. چیزی دیده میشون بالا؟
روشن نکردیم رفتون بالش.
تعداد موضوعات خیلی زیاد هستش. با یه شیوه خاصی داریم میریم جلو، به موضوعات مختلف داریم دست میزنیم. خیلی بنا نداریم تو یک موضوع عمیق بشیم. فعلا بنا نداریم. یه دلیلش اینه که هنوز شماها رو هم نمیشناسیم. یه ذره کم کم باید شماها خودتون رو بروز و ظهور بدید. ما منتظر ظهور امام زمانیم، خودمون ظهور نگردیم. خودمون باید یه بروز و ظهور داشت، استعدادا باید بیرون. این ارائه ها خوبه. من الان متوجه میشم که مثلا چند درصد یه بحث رو متوجه شدیم. چون ما یه موقعی یه سطحی بحثی رو مطرح میکنیم، عبور میکنیم، قاعدتا شما کمتر از ما اون بحث رو مسلط میشیم. تو ارائه هم آدم اون چیزی که متوجه شدن هم باید کمتر میتونه بگه. حالا ارائه هم حالا استرس خودشو داره، شرایط خودشو داره، من میذاره کمتر میگه. معارف و پیشنهاد ما اینه که اون موضوعاتی که گفتیم تحقیق بردارید اینا حداقل ذیل این موضوعات جلسات باشه، بیاید ارائه داشته باشید. مثلا ما در مورد سوره نازعات صحبت کردیم، خب دوستان میتونید بیاید یه چند دقیقه یکی از دوستان صحبت کنه. الان متوجه میشه که یا ما کامل منتقل نکردیم یا یه سری نواقص وجود داره، یا سوره قدر رو صحبت کردیم. حتی میتونید پیشاپیش مباحثی که می‌خوایم بگیم و مطرح کنید. مثلا الان ما در مورد حزب الشیطان میخواییم صحبت کنیم، یه مقدار در مورد حزب الله میخواییم صحبت کنیم. خب زودتر بریم تحقیق کنیم در بیاریم. ما تا
مشتنه
حرف نزنیم معلوم نمیشه کی هستیم. امیرالمومنین علیه السلام هم میفرماید که انسانها پشت لسانشون هستن. شما باید از پشت لسانتون بیاید بیرون. خیلی وقتا ما اعتقاداتی که داریم ضعیفه یا غلطه. وقتی میگیم معلوم میشه. اون چیزی که تو ذهنمونه خیلی کلی هستش. حرف زدن موضوع کلاً خوبیه. حرف خوب زدن. که بیاید تا میتونید مطلب باید بگید. حالا تو این جاهای ما فرصت نمیشه. زمان کمه. تو جمعهای خودتون. تو خانواده. نمیدونم تو جمعهای دوستانه. بعضیاتون با هم همکارید. با هم دوستید. با هم مراودات خانوادگی دارید. حالا میشینید یه موقع بگید اون چیزی که اونجا گفته شد مثلا منظور این بود، من اینجوری متوجه شدم. با هم مباحثه کنید. هر چی صحبت بشه بهتره. بعضیاتون خانوادگی اینجا تشریف میارید، با هم بیاید تو خونه صحبت کنید. این صحبت‌های معارفی خیلی قیمتی و ارزشمنده. حتی اگر خطا باشه این فوق‌العاده ارزشمنده و خطاهای همدیگر متوجه میشید. یا تو اطرافیانتون اگر آدم‌های قوی‌تری وجود داره، حتی تو این جلسات نمیان، بگید من یه همچین چیزی یاد گرفتم، نظرتون چیه؟ درست یا غلطه؟ الان این بحث مثلا ارائه کنیم، عادت داشته باشیم ارائه داشته باشیم. این مثلا یکی از رفتارهای حضرت عبدالعظیم حسنی هم هست. برخی از شیعیان کلا اینجوری بودن. یونس ابن عبدالرحمن اینجوری بود. اینا میرسیدن خدمت مثلا اهل بیت، حضرت عبدالعظیم میرسه خدمت امام هادی، میگه من اعتقاداتم اینجوریه، شما یه نگاهی بکنید چجوریه. بعد امام هادی تایید میکنه اعتقاداتشون. یا یونس ابن عبدالرحمن ایشون هم میرسه خدمت امام رضا علیه السلام، همجوری به امام رضا علیه السلام. یا فضل ابن شوازان، بعضیشون میرسیدن خدمت اهل بیت ارائه میکردن. ما امروز به اهل بیت دسترسی نداریم. حالا هر کی هر عاقل قرآنی که دور و بر خودش میدونه، حتی روحانی مسجد، برید بگید من این موضوع رو اینجوری میدونم، در مورد مهدویت اینجوری فکر میکنم. ارائه معارف کلا خوبه، آدما هممون فکر می‌کنیم همه چی رو بلدیم، همه چی اوکیه، ولی وقتی ارائه می‌کنیم می‌بینیم نه، نقص وجود داره. ما اینجا چون بحث‌ها تعداد زیاده سعی می‌کنیم از جاهای مختلف بگیم، به دلایل مختلف نمی‌خوایم روی چیزی خیلی وایسیم، چون یه مقدار عمیق شدن تو بحث‌ها یه سری مقدمات لازم داره، از یه حدی دیگه رفتن جلوتر مقدمات لازم داره. فعلا سطح جلسه ما اون حد نیست، مثلا اون حد تخصصی نیست جلسه‌مون که ما بخوایم یه موضوع خیلی بخوایم بریم داخل موضوع، به خاطر این خیلی نمی‌خوام فعلا اونقدر وارد بشیم. فعلا به صورت معارف یه مقدار کلی‌تر داره گفته میشه که ما نظام معارفیمون درست بشه. خب جلسه قبل از ماه مبارک رمضان داشتیم یه چند جلسه بکنم حزب و شیطان رو صحبت کردیم، بذاره با شیطان اینا آشنا شدیم، یه مقدار باید اون ادامه بدیم. یه بحث مهمتر از حزب و شیطان بحث نظام حزب الله هستش، یه مقدارم باید در مورد این موضوع باز بریم جلوتر. این اتفاقات جدید که افتاد یه مقدار نیاز به این موضوع بیشتر شده، نظرم نیاز به موضوع فهم نظام شو باید متوجه بشیم، نظام حزب الله و نظام حزب الشیطان، این دوتا فوق العاده مهم شده. ما یه موقعی یهود و گروهی میدانیم ذیل دین خدا، ذیل حزب الله، مثلا میبینم حالا دین دارم فلان دارم پیرو حضرت موسی، یه جوری برخورد میکنیم. یه موقعی یهود شما میذارید ذیل حزب الشیطان، یه جور دیگه برخورد میکنیم. دو نوع بررسی موضوعات وجود داره، اینا رو بهتره یه مقدار قویتر و عمیق‌تر بشیم. تو حزب الشیطان خیلی بحثا مونده بود، یه سری شو انجام دادیم فکر کنم، معنای حزب الشیطان رو گفتیم، اهداف شیاطین، ساختارشون، یه مقدار جنسیتشون، تواناشون، روش‌های شیطنتشون، اینا یه مقدار کمی الان فکر کنم یادم صحبت نکرد، یه مقداری بکنم صحبت کردیم، تمام همزات و خطوات و اینا رو صحبت کردیم، ولی خب حالا این همش هم مونده، یه 20 تاش مونده، ولی حالا یه مقدارش که صحبت کردیم. بعد راه‌های نفوذ شیطان، اینا رو هم که یه مقدار کمی شاید صحبت کرده باشیم، رفتارهای در قبال شیاطین هم زیاد صحبت نکردیم، عاقبتشون هم صحبت نکردیم زیاد، ولی حالا یه مقدار کمی ازشون اطلاعات داریم، از شیاطین یه مقداری شناخت پیدا کردیم. گفتیم شیاطین، شیطنت یک جنسیت نیست، یک نوع مخلوقی به اسم شیطان ما نداریم، مخلوق نیست، اینا یک صفته. میتونه یک انسان شیطان باشه، میتونه یک جن شیطان باشه، فرشته ها البته شیطان نمیتونن باشن، ولی انسان و جنیان میتونن باشن و برخی دیگر از موجودات، برخی از یعجوج و ماجوج، برخی از اونجوری اونا میتونن حالت شیطان داشته باشن، این صفتو داشته باشن. صفت شیطان چی معنا کردیم؟ کسی یادش هست در مورد معناشناسی شیطان چی گفتیم؟ آره گفتیم شیاطین آره موجوداتی هستن که از دشمن خدا هستن، دشمن بنای بر مقابله با خدا و حجت خدا گذاشتن. شیاطین موجوداتی هستن که بنای بر نافرمانی خدا و حجت خدا رو گذاشتن، خصوصا جهت اصلی روی حجت خداست. شیاطین با حجت خدا، با خلیفه خدا مشکل دارن. چی؟ بله، اون یکی از ویژگی‌هاشونه. شیاطین، یا ببین اولین شیطان کجا مطرح شده؟ اولین شیطان در ماجرای حضرت آدم مطرح شد. آره، تو ماجرایی که شخصی به اسم ابلیس، یک جن بزرگ، یک جن بزرگوار، عابد خدا، اهل عبادت، اهل عباد الله، یعنی شیطانش ابلیس رو اینجوری در نظر بگیرید، یک عباد الله، یک عابد برجسته بین ملائکه اعتبادار، وقتی که ایشون به خلیفه خدا سجده نکرد، خدا گفت شیطان، خدا واژه شیطان اولین بار اونجا بتاره، تا قبلش خدا به ابلیس میگه یا ابلیس. وقتی ابلیس، حتی وقتی که سلام علیکم، حتی وقتی که ابلیس سجده نکرد، ابلیس به آدم سجده نکرد، خدا وقتی داره دلیل میپرسه باز میگه یا ابلیس، نمیگه یا شیطان. ولی وقتی ابلیس تایید کرد که عمدن سجده نکرده، ابا و استکبره شد، خدا میگه فاذل لهم الشیطان، دیگه واژه چی به کار میره؟ شیطان به کار میره. شیطان کسی است که با خلیفه خدا مشکل داره. تمامی کن. بیشتر مشکل ابلیس، بیشتر مشکل شیاطین با خلیفه خدا، با خدا نیست. با خدا نیست. خاطر این بعضی از این جملاتی که تو جامعه های پخش میشه، فقط خدا، میگم فقط این جملات، باید دید حالا منظورش چیه. اهل بیت ممکنه بگم فقط خدا، اون فقط خدا ممکنه فقط خدای شیطان شیطانی باشه، چون ابلیس هم میگفت فقط خدا. ابلیس گفت من فقط به تو سجده میکنم، به کسی غیر تو سجده نمیکنم. خب ما هم فقط به خدا سجده میکنیم، ولی میتونه فقط خدا یه جمله شیطانی باشه، میتونه یه جمله الهی باشه، میتونه یه جمله توحیدی باشه. جمله حساسی اینه که میگم فقط خدا، نه اونو قبول نه، اونو فقط ما با خدا کار داریم. این جمله دو پهلوه، دو پهلوه، میتونه جمله شیطانی باشه. خب اینا رو یه مقدار صحبت کردیم. ما میخوایم یه مقدار بیایم به سمت شیاطین انسی و شیاطین جنی. فعلا زیاد کاری نداریم، اونا هستن سر جای خودشون، توانایی زیادی دارن. یه مقدار میگم صحبت کردیم، حالا لیست تواناشون هم میخواید بدونین. اینا بعضی از لیست تواناشون میتونن به همدیگه وحی کنن، چیزهایی میتونن ببینن که شما نمیتونید ببینید. ولی هستن، میتونن ولی باشن. شیاطین توان ولایت دارن، ولایت یعنی میتونن مسیر بسازن، جنس آدم ها رو عوض کنن، توان اینجور کارا رو دارن. استحواذ دارن، توان استحواذ دارن، توان بالای استحواذ، میتونن دگرگون کنن خیلی از موضوعات رو. حزب دارن شیاطین، میتونن حزب داشته باشن، سیستم حزبی دارن. یعنی شیاطین یه گروه های مثلا پراکنده ای که هیچ ارتباطی با هم دارن به اون صورت نیستن، یک مجموعه منسجم هستن، یک مجموعه نظامدار. اون شیطانی که داره منو گول میزنه حواسش هست شیطانی که داره شما رو گول میزنه داره چی میگه، یا یک توی نظامیه این موضوعات. اونی که داره اینجا فعالیت میکنه شیطانی که توی ایران فعالیت میکنه حواسش هست توی اسرائیل داره چه اتفاق میفته. اینا یک حزب هم این رو داره، در مورد حزبشون صحبت خواهم کرد. هم حزب الله رو باید داره صحبت کنیم، سیستم حزب الله به چه صورتیه، سیستم حزب شیطان هم به چه صورتیه. محور تو حزب الله روح القدسه، محور توی حزب شیطان خود شخص ابلیسه. شخص ابلیس هستش به عنوان فرمانده این ماجراها مدیریت میکنه. اینجا نیستش که اونجا یه شیطنتی رو رواج بده که به اینجا هیچ ربطی نداشته باشه. نه، اینا همه یه نظام داره، ذیل یک موضوع حزبیه. حزب یک مجموعه به هم پیوسته است. به هم پیوسته است. دیدید آدمای کار حزبی میکنن، مثلا به فلان روزنامه میگن تو اونو بزن، به اون یکی میگن تو اونو بزن، به فلان بازیگر میگن تو این کارو بکن، به فلان سلبریتی میگن تو این کارو بکن. یه نظام داره موضوعات، یعنی همه دست به دست هم دارن. شیاطین این یک توانه که میتونن حزب داشته باشن، ارتباطاتشون هم از موبایل و جی پی اس اینجا خیلی قوی تره با هم دیگه. موبایل و این چیزا گوشه ای از مدل ارتباطات آدم ها. اونا ارتباطات بسیار پیچیده و عمیقی با هم دیگه دارن، ارتباطات پیچیده عمیق دارن که حالا باید یه در مورد این صحبت بشه. میتونن نازل بشن شیاطین، شیاطین توان نزول دارن. همه جنیان توان نزول ندارن، شیاطین توان نزول دارن. اهل قباسی و بنایی و فلان هم از اینا معنی داره. قباسی نه تو این دریاها، قباسی میتونن توی سرزمین‌های دریاهایی که خدا در مثلا حضرت یونس رفت اونجا، میتونن اونجا قباسی کنن، به اون دریاها میتونن نفوذ کنن. حالت دوزیست، یا به حالت دوزیست. ما الان نمیتونیم همینجوری بریم تو دریا که مثلا میبینیم الله قباسی هم لباس قباسی هم داشته باشیم، یه چند ساعت میتونیم اونجا باشیم دیگه، بعد بمیریم. اونا میتونن. حضرت سلیمان به خاطر اینا رو لو داد، گفت برید تو دریاها. اینا میتونستن، توانشو داشتن، خفه نمیشن، نقضایی نمیشن، حالت دوزیست اینجوری رو دارن، میتونن. اون دریاها دازه، این دریاهایی که ما داریم نه، این دریاها ساده است. اون دریاهای اونا دریاهایی که وزن نون، نون توش وجود داره. نون یک حوتون، یک حوت بزرگ، یک ماهی بزرگ، و اونجور چیزا اونجا وجود داره و یه سری موجودات عجیب اونجاها وجود دارن. ما اون دریاها رو هنوز باهاش مواجه نشدیم. اینا میتونن وارد اون دریاها بشن، به اعماق اون دریاها برن. وقتی میره مثلا دور میاره، یاقوت میاره، یاقوت در اعماق اون دریاهاست. اون و از البحار میتونه وارد اون بحار بشه. بحار یه بحثی داره، اون هم تو بحث عالم شناسی با صحبت اهل بیت اینا رو گفتن. دریاهای خاصی وجود داره غیر این دریاهای کره زمین. دریاها در عوالم دیگه، عوالم آسمان هم نه، بین آسمان و زمین، در اون شش زمین دیگه‌ای که یه مقدار قبلا صحبت کردیم. اینا میتونن برن اونجاها، چون قواصین هم میتونن از اونجا جنس بیارن و میتونن اون جنسی که میارن مادیش کنن، توان این کارو دارن، توان این کارو دارن. نه ماجرا یونس بحث داره، الان نهنگ شما رو بخوره که زنده نمونی که، خب قورت هم بده نهنگ بخوره شما زنده نمونی که، چند روز نمیتونی زنده نمونی که، پدر جپتو نیست که، پدر پینوکیو نیست که، مثلا اونو بخورن اجازن، اصلا اون پینوکیو هم از سر همین حضرت یونس ساختن، ولی حالا مثلا پدر جپتو نیستش که مثلا بخورنش اینم بمونه چند روز اونجا، اون معده داره، معدهش اینو بعدش میکنه. بله طول کشید، خدا میگه اگر مسبب نبود تا قیامت هم اونجا نگه میداشم و تا قیامت زنده ایمون اونجا اگه نگه میداشم. ماجرا یونس فناداف ظلماته، یونس در وادی ظلمات وارد شد، حضرت یونس وارد وادی ظلمات شد. حالا توضیحاتش بمونه به چه صورتیه. یونس در دوره یونس یه نظر عوالم باز با اینجا فرق داشت، فلوهش ماجرای سلیمان علیه السلام و ترکیب عوالم داشتیم اون موقع. یونس وارد فناداف ظلمات شد و اون نون هنوز زنده است، اون خدا بهش قسم نون بلغنیه سوره قلم اونجا اولش داره در مورد نون صحبت میکنه دیگه. حالا بمونه این بحث ایشون چی هست. این حوت خیلی در روایات گفته، این حوت چیه، خیلی بزرگه، خیلی بزرگه، با این نهنگا اینا فرق داره، با این نهنگا که ما میشناسیم فرق داره. تو روایات هم اینا اشاره شده که ایشون در کجا وارد شد، وارد کدام سرزمین شد. خدا برای ایشون یک کلاس عوالمی گذاشت، خدا برای یونس علیه السلام یه کلاس عوالمی بده، گفت برو یه سری از این عوالمو ببین و ببین کیا دارن مردم رو اذیت میکنن و بعدیت بیا دوباره سراغ این مردم. اصلا این مردم تحت فشار خاصی هستن، یه کلاس عوالمی بود اون ماجرای وزنون. ماجرای تنبیهش بمونه، تنبیهش بچه یه جوری هشدار باشی به یونس علیه السلام بود که وقتی با مردم برخورد میکنیم همه عوالمو در نظر داشته باشیم. ما یه عالم باید در نظر داشته و شالا ماجراش بمونه ماجرای یونس. ولی اون ماجرای هود و اینا شیاطین اونجا ها میتونن برن، ما ها اونجا ها نمیتونیم بریم، ما اونجا ها بریم ما بمیریم، ما اونجا ها توان ورود به اونجا ها نداریم. حضرت سلیمان به خاطر این انسان ها رو نمیفرستاد بره از اونجا برای چیزی بیارن، اینا رو میفرستاد، اینا رو میفرستاد، میگو برید اونجا بری. انسان ها راحت نمیتونستن از این کارا بکنن. این شیاطین در قول حضرت قول و زنجیر و فرمان قول و زنجیر لزومی نبود یه چی بسته باشه به پاشون، اون اصلیش بودن، از سلیمان رو تسخیر کرده بود، اون از هیچ کاری نمیتونستن بکنن. بعد اونها میرفتن از اونجاها یه چی میآوردن، باید هم میآوردن، نمیتونستن بدزدن، باید در تسخیر از سلیمان بودن، توان چیز نافرمایی نداشتن، توانش هم مثلا نداره، توان نافرمایی نداشتن، چیزای دیگه هم میآوردن و میساختن دیگه، اونا می آوردن بقیه بنایی میکردن با اونا. اصلا ماجرای بیت المقدس به اون ساخت و سازه ربط داره، الان اون ساخت و سازه سلیمان دیده نمیشه به بیت المقدس. اینجا در بیت المقدس قبلا این چیزای دیگه بود، الان اونا نیستش، اونا بعضیشون غیر مادی شدن. تو روایاتمون داریم مثلا پیامبر وقتی معراج میره اونجا با یه سری چیزای مواجه میشه، اونا الان نیستش تو فلسطین کنونی، الان اونا نیستش، اونا غیر مادی شده، نه غیر مادی چون توسط موجودات غیر مادی ساخته شده. توضیحات اینا زیاده، بخوام توضیح بدم خیلی طول میکشه. مثلا نگاه کنید اگر یک مصالح یک ساختمان از عوالم دیگه باشه، وقتی اینجا ساخته بشه، وقتی عوالم جدا بشه اون غیر مادی میشه. وقتی مصالح از کره زمین باشه، مثلا اهرام مصر ساخت و سازه عجیبه، ولی وقتی چون مصالح از کره زمین بود اون میمونه، اون میمونه. اگه سلیمان مصالحش کره زمینی همش نبودش، خاطر این شما کاخ سلیمان نداریم که ما الان تو کره زمین، ما تو سلیمان از من کاخ دارن، اون سرخی که اونجا ساخته شد و بلقیس وارد شد که الان تو کره زمین وجود نداره که ما نمیدونیم که تو کره زمین الان از همه چی مونده، از اون چرا نمونده. اون به خاطر اینه که مصالحش فرق داشت، مصالحی که اونجا ساخته بودن اون مصالح چون مادی نبود، عوالم وقتی جدا شد اونها غیر مادی شدن. اگه مصالح مادی باشه، مثل مثلا تخت جمشید، مثل بعضی از بناهایی که تو انگلیس هست، بعضیشون توی مثلا پرو هست، مکزیک هست، توی هند هست، اینجور جاها، اینا چون مصالح مادی بوده وقتی اینا جدا هم شدن مادی موندن، اون مادی موندش اونجا. اگه مصالح غیر مادی باشه هستی. الان سلیمان علیه السلام از جمله اینجور بناهاست، بناهای سلیمان بعدن دیده میشه، دعوای بیت المقدس دعوای الان نیست، دعوای بعدنه. نبیدونیم دعوا بر سر یک ماجرای بعدنه، تقوا بر مثلا ماجرای حال نیست. اونجاها چون حالت بیت دارن، تو بیوت چیزای مختلف وجود داره. حالا اینا یه بحثی دارن، اینا این قواسی، اینا یعنی توانه. اینا حالا اینا نمیخوام بگم، میخوام از شما عبور کنیم بریم یه کسای دیگر رو بگیم. چون اینا یه مقدار اینا مفصل توضیح دادنشون، هم قواسی بلدن میگن هم بنایی. بنایی میرن از خشکی میآوردن. مساله از خشکی میتونستن بیارن. اونا هم یه توانه. اونا هم یه توان هستش، میتونستن این کار انجام بدن. بیت المقدس کنونی این توسط انبیا ساخته شد. در گذشتم این اون بنایی که در قرآن گفته میشه از سلیمان علیه السلام، این اون نیست. ولی این هم اونجا به عنوان صخره مقدس، و بیشتر اون قسمت صخرهش مهم بوده، صخره مقدسی که اونجا هستش، اینها در اسلام تایید شده. ولی همه بناهای اونجا اینا نیست. اونجا یه سری بناها وجود داره دیده نمیشه الان. الان ولی همونجا هست. پیامبری روایت معراج به خودی متوجه میشه. پیامبر وقتی میره معراج، اونجا با یه چیزای دیگه هم مواجه میشه. اونا الان اونجا نیستش. ما الان اونجا چنین چیزایی رو نمیبینیم. اون مونده، یعنی اونا ماجراهاشون مونده. برخی از سازندگان اونها هم الان اونجا هم. اونا بناهاشون هم نمردن. بناهاشون هم مونده. اون فراماسونای اصلی اونا هم. فراماسون های اصلی اونها هستن، نه اینایی که میگن ما فراماسونی هستیم. اینا مثلا نوچه اونا هستن، اینا دارن کوچیک اونا هستن، اونا اصلشون اونا هستن. اون فراماسون های اصلی اون بناهایی هستن که سلیمان به کار گرفت، بناهایی هستن که سلیمان علیه السلام به کار گرفتش. اونا لزومن نمردن، اونا بعد سلیمان علیه السلام نمردن، اونا هستن ولی غیر مادی شدن. اونها شیاطین، بعضی هاشون جن هم، بعضی هاشون شیطان هم. اونا توی اون قسمت الان باقی هستن. به خاطر این یه ذره نبرد سر اوناست. دجال که میاد، دجال در واقع از اوناست. دجال از اوناست، از اون جمعیته. دجال جزء اون قسمت هست، اون قسمت از جنیانی که اون کارا رو کردنه. در موردش صحبت خواهیم کرد. یه ذره در مورد دجال و اینا صحبت خواهیم کرد. اینا کی هستن؟ قراره اینا بودن. دجال از قبل بوده. هنوزم زنده است. اون خیلی وقت عمر اینا طولانیه. اینا دوره حضرت موسی اینا علیهم بودن. نه اغلبشون چون غیر مادی شد اینا زنده موندن. اگه مادی میمون اینا میمردن ها. ولی چون غیر مادی شد تو عالم دخان عمرها طولانیه. والا دخان اونا چون تصادف نمیگن فلان و این چیزایی که ما میمیریم اونا اونجوری نمیمیرن دیگه، و جسمای دخانشون قوی تره، میمونن زنده میمونن. خب حالا این بمونه این بحث. در مورد اینها، اینا تواناشونه، روش های شیطنتشون هم که ماشاءالله خیلی زیاده، 20 شیوه دارن. هم از ذات یه مقدار صحبت کردیم که گفتیم هم محاصره میکنن، هم اساره گیری میکنن از آدم ها، خطوات دارن، القا میکنن، تعلیم سحر دارن، تزلزل ایجاد میکنن در شما. مثلا شما یه هایی تصمیم میگیری سری میدیم متزلزل میشی. حتی الان تصمیم گرفتی بری کربلا، مثلا میگه الله اصلا من حالم چیز شده، میخوام بری بخوام بری. یه هایی میدی بری تردیز جد، نکنه بریم مریض چیم، نکنه بریم بزرزی. هی شروع میکنه در شما چیز داد کردن تزلزل، هی تزلزل های مختلف. اون داره این کار رو میکنه. تو کار خوبه، تو کار بد تزلزل ایجاد نمیکنه، اونو محکمت میکنه. تو کار خوب میبینی همش شما رو چیکار میکنه؟ اولش خیلی مثلا آدم ها دیدید شب صحبت میکنن خیلی با قرص کلام میگم فردا بریم فلان جا، اینا صبح میشه یهو این اینا متزلزلشن. شب تا صبح چه اتفاقی افتاد؟ یه 50 نفر ریختن سرش، اینو متزلزلش کردن. میدیدن به سرش اینو متزلزل، صبح پا میشه میگه نه فکر نکنم من بریم. دیشب با یه آب و تابی اونو میگفته، فردا صبحش مثلا این پنچر شد یهو اون چه اتفاقی افتاد؟ ریختن رو سرش، زدنش، زدن سریع از یه تصمیم خوب چیکارش کردن؟ اون سرش کردن. نه ما طبیعی اینجوری نیستیم که، ما طبیعی چی وایسیم سرش هستیم دیگه. نه همه این موضوعات ها، انسان شناسی که ما داریم، من چرا یهو اونجوری میشم، چرا یهو خوشحال میشم، چرا یهو اینا، همه شا 90 درصدش به شیاطین رب داره، 10 درصدش هم به ملائکه رب داره. مثلا اونا کلن ما تو زندگیمون باید ملائکه و شیاطین رو لحاظ کنیم. خدا میگه اینا رو لحاظ کنیم. ملائکه هم دخیلن، ملائکه هم توی این موضوع دخیله. خدا این چیزها رو قرار داده در ما، فقط ما نمیتونیم ببینیم. خود سیستم خدا، ما الان حزب الله رو صحبت کنم که تو حزب الله هم این بحثا زیاده، روح القدس هست، اونا کمک میکنن، ملائکه هست، اونا ذیل بحثای حزب الله هست. این ور هستش، اون ور هم وجود داره موضوعاتش. بستگی داره ما کی هستیم. از ما که هستیم اون چیزا منشأش روشن میشه. مثلا اینکه کارهای مهمشون خوفه، ایجاد خوفه، وعده به فقره، امر به فحشاست، رباست، ربا رو اونها بیشتر باب میکردن تو دنیا، ریاست، وعده بهتون میدن، امنیه ایجاد میکنن، اینا روشه، اینا هر کدوم ها تیمای خودشو داره. مثلا تیمایی داریم متخصص میگه فلانی متخصص مثلا انفجار فلان، فلانی متخصص مثلا موشکه، فلانی متخصص، اینا متخصص میخواد در شما امنیه ایجاد کردن. امنیه از طرف ما با نصف مردم بیشتر الان اینو دارن، همش توی یک سری آرزوهای دور و دراز هستن که تا آخر عمرشون هم بهش نخواهن رسید. این آدم ها باهاشون صحبت میکنه توی یک توهمی داره زندگی میکنه. ما دانش آموز میاد پیشمون کلم یعنی معدلش هم 14 است، درس هم نمی کنه، همش هم با 10-12 قبول شدم به درس. بعد میگیم دنبال چی گردی؟ من پزشکی دانشگاه تهران بشم آرزوم بچگی، پدرم گفته دخترم تو پزشک میشی، پدرم تو پزشک میشی. مثلا این توهم دیگه، چه توهمی تو داری؟ هیچ وقت نمیتونی به این برسی. چرا اصلا این فکر اینقدر تو ذهنت هست؟ اینا امنیه هستش. یا میبینی مرده همش تو فکرش یه ویلای اونقدر بگیرن. این قانون های جذب و اینا میبینید بعضی وقتا در اومده عرف شده، اینا بعضی هاشون امنیه ایجاد میکنن در مرد. حالا یه سری از بزرگان قوانین تو کشور و دنیا میذاره معروف هستن، تو ایرانیاش اومده بودن پیش ما مثلا صحبت می‌کردیم، حالا من درستاشو گفتم یه سری غلطاش هم بهشون میگفتم، گفتم آقا اینجا امنیه میذاره، بعضی توهم داره در مردم ایجاد می‌کنه، هی هر روز 10 بار با خودت بگو من میلیاردر میشم، من میلیاردر میشم، جذب کنیم مثلا این موضوع رو. اینا بعضیاشون حرفای شیاطینه، اون امنیه داره ایجاد میکنه در تو رو اصلا غیر واقعی داره میکنه. اینکه مثلا هر روز فکر کنیم که ما مثلا ماهی 10 میلیارد درآمد داریم، هی اینو بگو، این کی گفته تو باید از اینجوری زندگی کنی؟ چرا تو از ما هر روز این حرفا بزنی؟ تو رو ماتریالیستش داره میکنه بدون اینکه متوجه شی. اینا بعضیشون خطرات خودشو داره. امنیه خود یه سیستمه، یه سیستمه. آدم ها رو الان برید توی برزخ، این آدم هایی که مردن صحبت کنی باشون مصاحبه بکنی، یکی بره یه خبرنگار باهوشی پیدا بشه بره یه مصاحبه بگیره تو برزخ، آدم هایی که مردن، آقا تو چه آرزوهایی داشتی بهش نرسیدی؟ همه شون درد دلشون رو باز کنن کلی حرف دارن، من میخواستم فلان کنم، من بازم فلان کنم، بعد به چند تاش رسیدی؟ به ندرت میبینی آدم ها با آرزوهاشون رسیدن، به ندرت. مثلا میبینی آدم بری یکی مصاحبه کنه، این مصاحبه خیلی جذاب میشه، مثلا شما فکر کن بتونی بری تو قبرستان با مرده ها حرف بزنی، اغلبشون میگن آره من هم میخواستم یه ویلا فلانجا بگیرم، یه فلان کنم اینا. بعد شما میبینی هرچی اون آرزو داره تو هم داری، چون شیطان همون اومد رو سر شما، اون مرد افتاد رو سر شما. این یه سیستمه، چون این یه سیستمه. اغلب هم میری میگه آرزوهای یکسان داشتن ها، همشون یه چیزایی بام برم به فلان برسن، بام برم فلان. اینا متأسفانه با یه سری از چیزایی که تو دنیا الان باب کردن، قوانین موفقیت و فلان و راز فلان شدن، این چیزایی که در اومد بیرون، همون حرفای شیاطین از زبان انسان‌ها دارن میزنن. حالا همه‌شون غلط نیستن، یه چارت از بدت بخورن دارن، بعد ولی بالاخره در مجموع خیلی مثبت نیست. آدم‌ها رو می‌برن تو فضای امنیه، تو فضای آرزوهای دور و دراز، آرزوهای دست نیافتنی. خمر و میسر و انصاب و ازلام هم که دیگه کارهای عادیشونه، شراب و قمار و ملت و بنازی تو قمار بازی و فلان و پولای آبکی به دست بیاری و میسر، خیلی خطرناکه. آدم ها به دنبال اینن که پول مفت به دست بیارن. میسر قمار رو به خاطر میگن میسر، مثلا طرف میخوان همجوری اینو بندازیم شیش اومد من 1 میلیارد ببرم، این چه چیزیه؟ الان مثلا تو ذهنت داره بازی میده، چهار داره بازی میده. الان من بگم این تیم اینقدر میبره، اون تیم اینقدر میبره، به تو مثلا اصلا این حرفا چیه؟ تو تلویزیون هم از وقتا باب میکنن، اگر درست پیش بینی کنید اینقدر بهتون میدیم، این حرف غلطه، این مشکل داره. تو نباید به مردم اینجوری پول بدی، مردم نباید پول مفت دست بیارن، عادت نباید بکنن به این نو پول به دست آوردن، اینو بخر بفرست فلان جا اینقدر پول بگیری. اصلا این حرفا خطاست، این مدل سبک پول در آوردن خطاست. آدم هایی که بیفتن اینجا، یعنی منصره دیگه، شیاطین کارشون منصره، یکی کارایشون اینه که منصر باشه. الان این آقای قفاری مشکل بیش اومده، بعضی هاشون به من میگن اینجا، بعضی هاتون مثلا یه موقعی شهر رفتید اونجا حال کردید، بعد خب میاد میگه که من فلان چیدم، این نظام فلان کردش نذاشتش ما مثلا دیگه حق ما رو بنایم. میاد خب مرد چه اگه بهت میرسی چی؟ تو برای چی بوده گذاشتی؟ چون دنبال منستر بودی. گفتی من اینو 100 میلیون میذارم که 500 میلیون به دست بیارم، چون دنبال پول مفت بودی. خدا رو شکرم بگم بهت نرسید، خدا رو هم شکرم بهت نرسیده، چون مایستر بیار اون آیه قرآن داره رجسون من عمل شیطان جلوی فلاحت رو میگیره، جلوی فلاحت رو میگیره. شما به فلاحت نمیتونی برسی، جز مفلحون نمیتونی بشی اگر شما بری به سمت مایستر. کار خطرناکیه. انصاب و ازلام هم مدل های مختلف قمارن. تزیین، انسا، حیران کردن. دانشجو میاد، دانش آموز میاد، آدم های مختلف میاد، یعنی بیشتر آدم میاد صحبت میکنه، حیران این فرد. تو همه چی ابهام داره، تو همین من کیم، اینجا چیه، اون کیه، من چرا پدر مادرم اینه، من چرا فلانم، من چرا دخترم، من چرا بزرم، همش میاد توی حیرته. یک گنگی خیلی زیاد. امروز با یه دانشجو صحبت می‌کردم، گفتم الان بگو چیه این گنگی، یکی دو تاشو بگو. هر چی هم فکر نکنم چیه ها، دو سه تاشو گفت. بعد گفت من فکر می‌کنم خیلی چیزم، گیج شدم، نمی‌دونم چی داره میشه بسرم. این ریختن رو سرش، حیرت زدش کردم. مثلا همین چیز، هیچ چیز خوب نمی‌بینه، هر کی یه کاری انجام بده بد می‌بینه، همشون این حیران. کار شیاطینه آدما رو حیران کنن، یعنی سردرگم، سردرگم، اصلا هدف نداره، نمیدونه با چیکار کنه، از هیچی لذت نمیبره. مثلا همش اون امنیه ها یه بخشی، یکی خروجش میشه حیران شدن آدم ها. آدم هایی که مثلا دیدید شما یه جا باید میسید، اصلا نمیدونه کدوم وری باید برن، هیچ راهی نداره، انگار توی بیابانی سرگردان افتادی، اونجا اصلا نمیدونی کدوم وری باید بری. خب ما نباید تو زندگی این باشیم، ما تو صراط باید باشیم. صراط یعنی که میفهمم کجا باید برم، دارم کجا میرم، بعدیش چیه، بدترش چیه، همین رو میفهمم دیگه. سبیل الله کجا، صراط کجا، اون حیران بودن کجا. بعد میگم انسا به فراموش انداختن. فهمد که بعضی آدم ها اینجوری هم کلذی استهوت و شیاطین فی الارض، بعضی ها رو از این لهجو میگن دو زمین، درست میچسونن دو زمین، حیران الف، حیران، در حالتی که حیران هستن. لهو اصحاب یدعونه، و خود شیطان توی موضوع اصحاب داره. نقطه مقابل این اونایی که هدایت میشن، اما اونایی که هدایت نمیشن مثل آدمای حیرت زده، مثل آدمایی که سقوط کردن، مثلا این طرف اصلا نمیدونه داره چه داره، خب یه کار بزرگ میشاشون دارن میکنن. آدما رو به اینا، این مراحل ها خیلی خطرناکه، این مراحل ها قبل از مراحل خودکشیه. مثلا آدمی که خودکشی میشه اول اینا رو سرش میاد، اومده هی اینجوری اینو گرفته، آرزو گذاشته، بعد هی اینجوری میاد، بعد طرف میینه خب بقیهش هیچی، پوچه دیگه، یعنی چون پوچی رو حس میکنه میره اینجوری میشه دیگه. شما الان اینجوری نگاه میکنید دارم میینه دست شیاطین رو چقدر توی جامعه همون زیاده، تو اطرافمون، تو خونه همون فلا میینه زیاده، میینه داره کار میکنه، اینو داره اونجوری، اونو یکی داره، هر کیه داره با یه جایی سرکار گذاشته. حالا دیگه خودتون بزنید، چرا بلاکرش میگید؟ ملائکه هم کمک میکنن. بعد حالا اون ورش من موفقیت‌ها رو که زیاد صحبت کردم، شما چیزای خوب، شما همین که پا میشید میاد جلسه قرآن، با همه این چیزا تو جلسه قرآن الان چیکار می‌کنی؟ روزه گرفتی، نماز خوندی، خدا رو یاد کردی، همین کارا کردی، پس اون ورش هم هستش دیگه. و شما زنده ای، شما چرا زنده ای؟ مثلا شما یهو بعضیاتون اینجا 60 سالتونه، چجوری شما تو این 60 سال نمردی؟ چجوری دست به زندگی کردی؟ چطوری میگم با وجود این همه جراتین چجوری تونستی 60 سال دوام بیاری؟ اون میدونی چی کار میکنه؟ اون میکشده، لطوپارت باید بکنه، مثلا کارش اینه، لطوپار میکنه آدم ها رو. آدم علیه السلام 3 ساعت بیشتر که بهش دوام نبرد. شما چجوری مثلا 20 سال نماز دارید میخونید؟ ماشاءالله کل ماه رمضان روزه گرفتید، هیچ کی نمیدید، چرا نمیدید که گوشه بخورید؟ کی شما رو میدید؟ نگاهین شما و چرا نمیمیرید؟ چجوری مثلا ما نمیمیریم؟ یه بابا مثلا یه هفته میذارم و نمیمیریم تو یه هفته، یکی کمک میکنه دیگه. شیاطین ها روز اولی که مادی بشن از سره که میبرن، این حواستون باشه، همین روز اولی که مادی بشن کلی کشته ما میدیم. اونا مادی به دست بموشون به ما برسه که لطفان رو میکنن. اون خداست که داره نمیذاره این اتفاق بیفته، اون ملائکه خدا هست. ولی همین که زنده هستید شما، اونا جمعیتشون خیلی زیاده، اونا خیلی زیادن، بالای مثلا 100 برابر ما جمعیتشون، بعد با همین و وحشی هستن فلان هستن، خونخوارن. مثلا این اسرائیلی ها رو میبینید زب در صد کنید شیاطین اینجوری هم، مثلا زب در صد کنید اسرائیلی، تو میگید مگه میشه الان تو بچه را چرا داری اینجوری میکشی، کشتی چرا داری لهش میکنی؟ حالا این رفتارا مثلا تو کربلا این کارو می‌کردن، حالا کشتی چرا داری مثلا این کار دیگه رو می‌کنی؟ با اسب چرا داری می‌ری؟ این که کشته شده. اون همینه دیگه، این یهودی است. زب در صد کن شیاطین. اینه زب در صد کن شیاطین است. نه زب در صد این در قساوتشون، در جانی بودن. ملائکه جمعیتشون اشرتی بیشتره. جمعیتشون بیشتره، ولی همه ملائکه لزوما اذن همه کارا رو ندارن. اونم هستش. ملائکه در دنیا نیستن. اذن همه موضوعات لیلۃ القدر برسش برای همین موضوعات، حالا تو جلسه لیلۃ القدر اونجا گفتیم. مثلا هدف لیلۃ القدر همینه که انسان‌ها رو نصرت انسان‌هاست. لیلۃ القدر که از اهدافش همین نصرت است. سلام علیکم. حالا ببینید اینا چقدر کار دارن. حالا اینا رو این قدم هستش باز. من اینا رو بازم باهات این صحبت کنیم، این یه سال طول می‌کشه اینا رو صحبت‌هاش. بخوام وارد هر کدومش بشیم، یعنی فقط اسما رو بگیم، نزع و مسح و نمی‌دونم ایجاد بغض و هر کدوم اینا چه مهمه، آدم هم نمی‌تونه رد شه. مثلا ببینید دو تا خواهر با هم دیگه کینه دارن 20 ساله. این چه کار زشتیه. یه خواهر یه برادر 10 ساله با هم حرف نمی‌زنن. نمی‌دونم طرف با پدرش دیده، این چه بغضیه ده، برای چه اینجوری باید باشی؟ نکنید این بغضه رو شیاطین، آیه قرآنه، یا کنید انما یرید شیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء. عمدش هم تو فلخمر والمیسر هستش. دیدید مثلا سر ارث الان هنوز می 20 ساله با هم دعوا دارن سر ارث، چون یه پول مفتی راحتی میخواد بهت برسه، زود دعوا را میندازه شیطان. اینا رو خیلی با مراقب باشه. شاید کارشون اینه، دعواها فلان و اختلافات و بغض و کینه و 20 سال مثلا میبینی میگه که این 20 سال من دیدم از اینجور آدم ها. 20 سال پیش عروسی فلان بود، من رفتم تو، این منو دعویل نگرفت، منو دعویل نگرفتش، هنوز داره میگه، هنوز هم داره اونو میگه. یا میگه که این مثلا ما رفتیم خونشون افطاری دار و همه جلوی همه بامیه گذاشت، جلوی من نذاشت. مثلا دیدی بعضی هم چقدر یه بچگان هم حرف میزنن، جلوی بامیه نذاشت که نذاشت، جلوی عمویه هم نذاشته باشه، خواسته بخنده بدن. چیه مثلا بخنده؟ مگه چی میشه؟ پیامبر رو سرش آتش خام میریزن چی نمیگفتش؟ باز میگفت دوستیو با هم نزنی. حالا چون میگه رفته تو خونه تو دعوت کرده جلوی من بامیه نذاشت، من مثلا چیزم باش میگه هنوز باش لجی. بعد از سالها میبینی هنوز با هم صحبت نمیکنن. از این چیزا باید فاصله گرفت، از اینجور دشمنی ها. ما مگه چند نفریم کلن؟ یه ما چند نفریم که بخوایم اینجوری با هم دشمنی بکنیم؟ بعضی از اینا رو شیاطین را میندازن. ما دیگه مثال زیاد داریم. نه آقا، من معنیاتون همین یه ذره دارم میگم چیزه اینا رو مقدمه بعد اینا رو بخوایم بگیم. حالا همون روغتیش هم اینجوریه، بعضیش رو باید بگیم، بعضیش توضیحیه. یه کلمه گفتنی نیستش. مثلا رجز ایجاد میکنن در شما، خدا رجز شیطان. مثلا در جنگ احد یکی از کارهای شیطان، شیطان رجز ایجاد کرده بودن، یه پلیدیه که تو جسمای بالاترتون میریزن، یه کاری میزن تو ابعاد بالاترتون، شما حس میکنی خیلی کثیف میشی، یه نوع پلیدی که در ابعاد بالاترتون میشه. خدا به خاطر این در جنگ احد یه باران نازل کرد، خب من باران نازل کردم اینو ببره تو ابعاد بالاترشون، یه اتفاقاتی نیفته. بعضیا تو ابعاد بالاترمون یه اتفاقاتی میفته. دیدید بعضی از اینا که مثلا از عرفا میگن که مثلا خونه فلانی تو کثافته، تو لج. بعضی از اینا که این برنامه زندگی واسه زندگی هم تو این امثال گفتن استریشون، مثلا ما میدیدیم بعضیا مثلا تو ماشینشون پر لجنه، این رجزه. قرآنش میشه این بسنه رجز شیطان، شاید رجزه. دور افراد رجز ایجاد میکنن، اون خیلی چیز هم هست. آدم ها میبینید همش بیحال هم و همش میل به گناه دارن، همش میل به بدی دارن، نه تو رجز هم. و تو اون مستند شنود هم اون طرف اینو میگه که اون که یکی از مدافعان حرم ایران بوده، اونشون که برمیاد ایشون میگه که مثلا میدیدم مثلا تو تهران نصف مردم اینجوریه، خونه هاشون هم اینجوریه، نصف مردم هم خونه هاشون این نیست، تو نورن. مثلا میره تو خونهشون حالت نور داره. چرا مثلا میگه تو خونهتون قرآن بخونید؟ چرا میگه تو خونهتون آیت الکرسی بزنید؟ چرا اینا نمیگه؟ چون رجز اونجا ورود پیدا نکنه، یا اگه رجزی هستش از بین بره. اینا نقطه مقابل هم داره. بله اون ورش هم هست، یعنی یه موقع اون بسیار نماز شما داره، یه موقع نماز ما میتونه به همین خودمون نجات بده، یه موقع نماز ما در حدی که میتونیم انفاق کنیم بعدش. فاطمه میگه الذين يؤمنون بالغیب، مثلا میگه و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، اون رزقی که تو نماز به آدم میرسه. بعضی آدم‌ها نمازشون انقدر مثلا دیدم میشه اول میگه اقامه زکات بعد میگه ایتاء زکات. اون زکات چیزه، چند مدل داره اونجا. یه شما دیگه توی نماز خیلی چیز به دستید، میتونی حتی روگران هم اثر بذاری. حالا همه نمازهای ما این خاصیت رو نداره، مثلا بعضی همون نمازها اون قیمتیه میتونی رو دیگران هم اثر بذاره. جنس مادی بوده، ولی اثر باران و بعضی از موضوعات عالم مادی اثرات چیز دارن، توی ابعاد دیگه ما اثر دارن، مثل دریا، کوه، فلان. اینا تو روایات هم اشاره میشه بابت اینه، مثلا به آسمان نگاه کردن، این اصلا مهمه. حالا من یه ذره برسم به این بحثا، یه ذره میگم مثلا ما چیکار کنیم روانمون بهتر شه. مثلا بعضی چیزاش همین ساده است، مثلا به آسمان چرا نگاه نمیکنیم ما؟ مثلا دیدید شما بعضیاتون مثلا یک سال به آسمان نگاه نکردید، خب به آسمان نگاه کنید. یکی راهش همینا، نه آیات قرآن داره، نه آیات قرآن داره میگه به آسمان نگاه کنید. اولوالالباب چیکار میکنن؟ به آسمان نگاه میکنن. امیرالمومنین هر شب پا میشد، مثلا تو روایت داریم وضو میگیره به آسمان نگاه میکرد. اون یه چیزی داره دیگه، اون آرام میکنه آدمو. اصلا آدما دیدید بعضی از این پیرمردا خیلی به آسمان نگاه میکنن. اصلا تو آسمان هدایته، همین تو آسمانی که ما داریم هدایت میشه، تو این نجوم هدایته، برج‌های مختلف. حالا برجا رو بلد نیستی، ستاره شناس نیستی، حالا همینجوری به آسمان نگاه کنیم لذت ببریم. همینجوری به آسمان نگاه کنیم لذت ببریم. ما چند ماه پیش رفتیم مشهد، همین با ماشین رفتیم. نصف شب، زمانی که نصف شبی کجا بودیم؟ توی میگم شاهرود بودیم، کجا بودیم؟ ما مثلا اونجاها با دوستان نشستیم، ماشین نمیدونم چی شد، یا ماشین نگه داشتیم که راننده عوض کنیم، چیز شده دیگه. همین یهو هیچ کی تو جاده نبود، ما هم چراغ ماشین نمیدونست خاموش کردیم. آسمانو مثلا به چند دقیقه نشست آسمان رو گرفت، خیلی لذت بخش بودش. پر ستاره تو بیابان‌های اون منطقه، اون صحرای آهوان اون منطقه، خیلی منطقه شیرین و جذاب و با صفایی اونجا اطراف سمنان اینا. مثلا یه ذره آسمان دیدم میشه ستاره ها لذت بخش دیگه. بعضی وقتا آدم راهاش همین چیزاست، مثلا باران میاد حال آدم خوبه، مثلا نگاه کنه خود به باران. من تو روایت میگه دعا کن باران ماه نیسان باشه، میگه یه ذره شو بخور اصلا. بعد اون به خاطر چیه؟ اون روان آدم آروم میکنه این مسائل. به کوه تو روایت میگن نگاه کنید، به درخت تو روایت میگن نگاه کنید، با درخت حرف بزنید. تمام نشیم ولی الان میشه با درخت حرف زد. با گیاه آدم مثلا یه سر سر داشته باشید، با گیاهان هم اینا یه بخشی تو روان آدم اثر مثبت دارن. همه یه چیزها یعنی اینجوری که کار عجیبات من الان نماز فلان بخونن، یه سری همین چیزاست. دریا و اینا که خیلی تاکید شده تو روایات، مثلا میگه به اینا نگاه کنید، مثلا ببینید، مثلا اینجور موضوعات. حالی اونایی که نداریم جانوز، ولی حالا دیگه اینقدی که میدونیم داریم ما اینجا میگیم. ولی خب روانشناسای اسلامی باید بیان این چیزا رو داره توضیح بدن، مثلا اینکه اینا باید چی کار کرد. مثلا خود آرامش شب، خود شب خیلی مهمه. مثلا یه خطای رسانه‌ای اینه که شب تا 12 یک مردم بیدار نگه میدارن، نه خطاست. مثلا شب بهتر آدم هم جهت بزنن، یه ذره برن تو پشت ما آسمون رو نگاه کنن، مثلا یه ذره بشن فکر کنن، اینا مثلا کارهای بهتره دیگه. ما تا آخر شب که خدا سکنن قرار داده فیلم نگاه می‌کنیم، بعد یهو می‌خوابیم، همونا که فیلم دیدیم هم خواب می‌بینیم، بعد مثلا این خیلی به هم ریخته میشه، صبح هم با میشیم خسته ایم، داغون، خسته، نماز صبح یا خواب می‌مونیم یا دقیقه 90 می‌خونیم. خب اون یه سبک زندگی چیزی نیست دیگه. خب اینا یه سری کارهای شیاطین بود که حالا عقب یه بخشایشو گفته بودیم دیگه، حالا خیلیاشمون تبذیر و صوت و سایتی مرزی هسته از صوت آدم ها رو گمراه میکنن. صوت با وسوسه فرق داره، یه صدایی همیشه برات داره میخواه، شما نمیشنویش ها، ولی اون صدا تو شما اثر میذاره، اون صدا در شما اثر میذاره، یه صدایی که در ابعاد بالاتر شما میتونی حسش کنی، اون صدا رو حس میکنی. بعد مشارکت در اولاد، اموال، وعده غرور، اذلال از ذی، نمیدونم مقاتل صد تن سبیل الله، قرین شدن، رفیق موقع میان قرین شما میشن، رفیقت میشن، کلا باهاتن، کلا باهاتن قرینت میشن. این خیلی بده. میگه و من یعشو عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. میگه اگر از ذکر خدا، خدای الرحمن، خدای الرحمن مهمه. خدای الرحمن همون سوره الرحمن دیدید این نعمات یکی نام اونجوریه، ذکر الرحمنه، باید نعمات خدا رو یکی بگی. یه هر کی از این فاصله بگیره یه شیطان براش قرار میدیم و کلا باهاشه، قرین یعنی هم چسبیده بهش. بعضی شیاطین میچسبن بهتون اینجوری اینجا واسه وسط کنه هم میچسبه کلا به کلا اون مستندشون هم دیده باشین مثلا میگه یکیشون کلا همینجا بالا گردنت همیشه همینجا وایساده. تو بعضی روایات هم اشاره شده اون برای اینجور آدم هست از ذکر رحمان فاصله گرفتن و میگه بعد حالا اینا که هستش یا تسویل میکنن شما رو، اینا هم خیلی خطرناکه. تسویل، املا، سول لهم الشیطان، شیطان شما تسویل ده. تسویل میدین چیه؟ برآورده های غلط، تصویرسازی دروغین. مثلا فتنه مثلا 401 میشه تو مثلا یهو کلا انقدر تو این قهر میشی که آره الان نظام سقوط میکنه فلان میکنه بعد اون یکی میاد، اصلا تو این حالت داری زندگی میکنی، یه حسی درت داره ایجاد میکنه، بعد این حس تصویله. مثلا در یک صحنه دروغین داری زندگی میکنی، بعد اونم تو توهم زندگی میکنن. یا مثلا بعضی از مواد و بعضی از این تجربه دارید اونا چیز میشه یه حالتی بهتون دست میده، چی میشید؟ در یک حالت غیر واقعی میرید، فکر میکنید اینجا مثلا رودخانه هست، پاتون نمواد بدن، این حالت تصویره، فکر میکنید اون از اون نیست، اون وجود خارجی. ما به این میگیم توهم. الان توی جامعه تصویر از توهم یه ذره جلوتره، تو واقعا داری توی یک فضای دیگری زندگی میکنی، مثلا واقعا فکر میکنی چیزی اونجا هستید، هر کی هم بگه فکر میکنه مثلا شما فکر میکنی اون دیوونه است، میگه اون مثلا اون نمیفهمه چیه، ولی شما دارید توی یک فضای زندگی میکنه. این تصویره. آفرین، تجربه که نگردید بهت میاد معلومه. خب دیگه دون وضع نرد. اونا که میرن اونجا ها چیه؟ اصلا اون مواد نگاه کنید کلن شیاطین یا حالت هایی دارن، تکنولوژی بخشیش برای اینه که اون کارهاشونه دیگه بیان خیلی راحت شما رو برسونن. یه بخش از تکنولوژی برای همینجور مزاده همین مواد در آوردن، اینستاگرام فلان، اینستاگرام دیگه شیاطین یه کارهاشون چیه؟ یعمرون بالمنکر، یعنی همون عن المعروف یعمرون بالمنکر. از اینستاگرام بهتر سراغ داری؟ اون داره همون کارو میکنه دیگه، درست؟ حالا تو باید بیای مبارزه کنی، از اون بیای استفاده مثبت بگیری، ولی اون نه ابزارش ساخت. قبلا میخواست پدرش در بیاد مثلا شما رو وسوسه، اون چیزایی که میخواد وسوسه کنه رو مینویسه دیگه، در از قالب زبانهای مختلف مینویسه، تو دیگه هم میبینی دیگه، اونی که میخواست دیگه رو نوشت که راحت‌تر شد. اونا پیشرفت کردن دیگه، اونا الان کلی تو روشای شیطنتشون بیشتر کردن. این ابزارها، ابزارهایی میبینی اگه درست استفاده نشه همون اون کارایی اونا رو داره دیگه، داره همون کارو میکنه. نجوا کردن، شیاطین میتونن با شما نجوا کنن زیر گوشت، با وسوسه فرق داره، همینجوری باید حرف میزنن، باید زیر گوشت چلون کنن صحبت کردن، املاع در شما ایجاد میکنن، هی میندازی بعدن، هی مهلت میگیری، هی میگی حالا بعدن این کارو میکنم، الان به فلانی بدهکارم بعدن، الان فلانه بعدن، همه چی میگه بعدن بعدن و میمیری، به هیچ کدوم از اون بعدنا نمیرسی. نقطه مقابل مثلا تو اسلام میگه وصیت کن، وصیت نقطه مقابله که دچار املا نشی، وصیت نقطه مقابل همونه. و الان چیزایی که نقطه مقابل داره اینا وجود داره، اینا یه بخشی از کارهایی بود که الان ما تونتون در آوردیم از کارهایی که اینا همه شما قرآن داشته شد، روش های شیطنتشونه. خب حالا اینا رو یه بخشی هستش دارن الان انجام میدن، زیاد هم نباید ترسیدا، یا شیطان بخش ادعا خودشونو بود، مثل همین اسرائیل و اینا، مثل ادعا مثلا ما قویم، تو عمل لزوما اینی اونقدری که نشون میدن نیستن، چون خدا هم هستش. یه مقدار ما تو این جلسات الان حالا با شیاطین ما دوباره آشنا شدیم، میخوایم بریم به سمت شیاطین انسی، شیاطین انسی رو بهتر بشناسیم. مهمترین شیاطین انسی حال حاضر کره زمین یهودیان، یهودی ها رو به عنوان گروهی از دینداران نباید حساب کرد. حالا یه مقداری یکی دو جزء در مورد بنی اسرائیل یهودی ها اینا داشته باشیم، بعد باید بیاییم به سمت حزب الله، بگیم من میخوام جزء حزب الله باشم. حالا ما تو اون یکی جلسه یک شنبه ها داریم که الان رفته دو شنبه ها یه ذره حزب الله رو داریم پررنگ میکنیم. الان یه هفته ما انصار الله و اعوان و اینا رو گفتیم، گفتیم هم بعد انصار الله شد هم اعوان المهدی، بعد اونا رو شده اینا یه ذره صحبت کرد، یه ذره اونجا اینو پررنگ میکنیم، اینجا یه ذره با توجه به وضعیت شما منفی ها رو پررنگ میکنیم. اونا بالاخره مسجده جای مستدیه، اونجا مستدار رو میگیم بالاخره با شما هم که دیگه با رفقاتون صحبت میکنیم. همین حزب شیطان اینجا صحبت کنیم، حزب الله رو بذار اونجا صحبت کنیم. یهودی‌ها بخش دسته نیستن. یه ذره اصلا میخوام این قوم رو بهتر بشناسیم. این قوم کی هستن؟ چه کردن؟ ما یهودی شناسی جدی تو کشور زیاد نداریم، تو دنیا هم نداریم. تو دنیا خیلی یهودی شناسی جدی نداریم، خودشون نذاشتن. یهودی شناسی ها که الان هستش، نه با این شما هم الان یه یهودی میبرید ذیل حضرت موسی. یهود وقتی میگی نباید ببری ذیل حضرت موسی. یهود که وقتی میگی باید ببری ذیل حزب شیطان. اونا من خیلی اونا مشکل دارم. اونا میدونید اسمشون یهودی، اونا من قوم موسی امتون یهدون بالحق. اون قوم، اون امت خاص قوم موسان توشون ممکنه باشن، زیاد نیستن، زیاد نیست. الان تو اونا زیاد نیست. علتش اینه که یهودی ها باید به حضرت عیسی ایمان میآوردن، اینا ایمان نیاوردن، بعد اون کارو میکردن. بعد حالا دیگه میشن گمراه دیگه، اینا گمراهن، اینا گمراهان غیر صهیونیسم مثلا یهودیان. اغلب یهودی ها مشکل اینا آیت قرآن داره، اینا آیت قرآن هستش در مورد یهودی که یهودی ها کی هستن. من یه ذره میخواستم اینا رو ما بهتر بشناسیم، حالا یه سری از ویژگی ها اینا رو تو قرآن در آوردم، هم یهودی ها رو بشناسیم هم بنی اسرائیل. اینا با هم یه ذره فرق دارن، اینا با هم فرق. همه بنی اسرائیل بد نیست، ولی به نظر میرسه همه یهود بده، همه یهودی ها بد نظارن. یعنی تو یهود ما چیز خود، ولی برخی از بنی اسرائیل خوبن. یعنی حضرت عیسی بنی اسرائیله، حضرت عیسی بنی اسرائیل هسته، جزء بنی اسرائیل حساب میشه. حضرت مریم جزء بنی اسرائیل حساب میشه، خود حضرت موسی جزء بنی اسرائیل. تو بنی اسرائیل آدم خوب هست، یه تعداد زیادیشون هم نیستن. یهودی ها ظاهرن همه بدن. چرا؟ آیه قرآن داریم. مثلا آیه قرآن میگه که لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود. همه الیهود میگه، استثناء زیاد نذار اینجا، یعنی اگه استثناء باشه بس خیلی کم، اونا میگن جزء خوبا که میگن بخشی از بنی اسرائیل خوب. اینا کلا ظاهرا یه قوم منفی هستن، قوم منفی سنگین، یه قوم منفی، منفی ترین قومی که از نسل حضرت آدم تا حالا اومده و الان هم هستن، قوم یهود و بخشی از بنی اسرائیل. و بخشی از بنی اسرائیل حالا میگم چیه یهود اصلا، معناش چیه، نه کجا اومده این واژه، بچه ها یهودا هستن. نه این یهودا کسیه که میخواست حضرت یوسف رو بکشه، میخواست حضرت یوسف رو بکشه. این در نسل خود یهودا باقی ماند، در نسل خود یهودا باقی مان. یهودی ها پیامبر کشن، یهودی ها پیامبر کشن. جز به هیچ قومی در قرآن این موضوع نسبت داده نشده، حتی به مشرکین، ولی به یهودی ها نسبت داده. یهودی ها یقتلون النبیین بغیر حق هستن، پیامبر میکشتن، پیامبر ما رو هم یهودی ها کشتن و باقی اهل بیت رو. این رو من کم کم اثبات خواهم کرد اینجا. همه اهل بیت علیهم السلام توسط یهود کشته شده، همشون. بعد بنی عباس رو باید تحلیل کنیم کی هستن، از کجا آمدن اینا، اینا رو کی بزرگشون کرد. بنی امیه رو باید بتونیم بذاره تحلیل کنیم که اینا کی هستن. خلفای اول دوم سوم رو باید تحلیل کنیم، اینا رو کی آوردن، کی اینا رو بزرگ کرده. بعد اینها رو تحلیل کنیم بعد میفهمیم چی شد. اینا رو تحلیل کنیم یه ذره بعدا بهتر میفهمیم که اینا کی هستن. یهود یک قومی، یهودی، قوم یهودی که الان هم هست همان قوم، ادامه همان قوم هست، هیچ فرقی نه. اینا هم الان نتانیاهو دوره پیامبر بود مثلا میکش یا نمیکش، پیامبر هم میکش، چه هم نداشت. دوره امام حسین بود اگر میکش یا نمیکش، کدوم برگاه میساز میکش، صد درصد میکشش. پس اینا با هم دیگه هیچ فرقی نکردن، اینا با هم دیگه هیچ فرقی نکردن. این همون، این پدر همون، این پسرای همون بچه ها، این پسرای همون بچه ها که اومدن بزرگ شدن، بچه ها بچه های همون پدر ها هستن، بزرگ شده اومده الان شدن اینا مسئول. بچه های اینا هم همین هستن، بچه های اینا همین هستن. ما باید یه مقدار اینا رو بهتر بشناسیم، یه قوم یهود یه ذره بهتر بشناسیم و رفتار در قبالشون هم باید بدونیم. یه ذره چون احساس نیاز به این بحث الان زیاد شده، ایران هم یک درگیری با اینها پیدا کرد خدا رو شکر، بعد اینو باز یه ذره باید بهتر بشناسیم. شناخت این بحثا به نظرم ما فتنه خواهیم داشت سر این بحث تو جامعه، سر بحثای اسرائیل و بنی اسرائیل و یهود. یه فتنه تو جامعه به نظرم پیش میاد، فتنه عقیدتی، فتنه اعتقادی. علمش رو یه ذره تولید کنیم انشالله اینجا، جمعه علم این موضوع رو تولید کنیم، بعدا یه پخشه اگه صلاح بود اینا پخشه تو جامعه، یه ذره علمش بهتر باشه. الان متاسفانه تحلیل میکنن، تحلیلیت میارن، تحلیل قرآنی کسی از موضوع ارائه نمیده. من ندیدم لااقل تحلیلای به درد بخور قرآنیه، تحلیلای یا سیاسیه یا حقوقیه یا امنیتیه یا همش اینجوریه. تحلیل قرآنی کسی ارائه نمیده. خدا با یهودی‌ها خیلی کار داره در قرآن. بهتون میگم یه چیزی بالای 1000 تا آیه در مورد ایناست. هیچ قومی خدا اینقدر صحبت نکرده باشون. خدا در مورد این قوم خیلی حرف زده. این قوم مثلا نزدیک 1000 تا آیه داره در موردشون صحبت شده. نصفش از سوره بقره، بخش قابل توجه سوره بقره همینا، سوره آل عمران اینا، مائده که در همش همینا. نگاهین تو اوج ماجرای ولایت خدا داره مطرح میکنه، یهودی رو به رحمش میگه. یعنی اینا به بحث ولایت امیران اینا رد دارن این موضوعات. مثلا در اوج آیات ولایت، اوج آیات یهودیاست. حالا ما آیاتش رو بیاریم بررسی کنیم، از مهمترین سوره هایی که بحث یهود توش پررنگه سوره مائده است. پررنگه و خدا حرفای میزنه در مورد این قوم. سوره بقره، مائده، طه، اسراء، صف، مثلا اینا سوره های مهم، زخرف، اینا سوره های مهمی هستن که در مورد قوم یهود داره صحبت میشه. خدا اینا رو پررنگ کرده در قرآن. پررنگ کرده. ما یه تحلیل مثلا درست حسابی تلویزیونی نمی‌کنیم الا از قوم یهود 4 تا محقق بیاره یه در مورد قوم یهود در قرآن صحبت کنم، فقط تاریخشون اینا رو نگرد. تاریخو یهودی‌ها نوشتن. نمی‌دونین اغلب تاریخو یهودی‌ها نوشتن، با چیزام نوشتن، با قرض و مرض نوشته شده. همون کاری که تو تورات کردن همینجوری تو تاریخ کردن، ادامه دادن تا امروز هم آوردن جلو. تو تاریخ خیلی باید با احتیاط اومد جلو، تاریخ رو باید قرآنی بررسی کرد، قرآن روایی باید بررسی کرد. اینا چون تورات دیدید چجوریه، طوری نمی تاریخ دیگه، از حضرت آدم رو شروع میکنه همینجوری میاره جلو دیگه، میاره جلو. اونجا هم وسط تورات، اواخر تورات یادش میره که مثلا این کتاب حضرت موسی است و مینویسه و موسی از دنیا رفت و میره همینجوری جلو. اون آخرش حواسی نیست اونجا یه پرانتز بذاره مثلا موسی خودش اینو آورده، اونم یادش میره، اون تعریفش اینم میذاره اونجا ناشیانه است. اون صفر آخر تورات رو داره مینویسه، اونجا حواسش نیست که مثلا این کتاب خود حضرت موسی است. اون مثلا مینویسه و موسی اونجا از دنیا رفت، بعدش هم مردم اونجا دفنش کردن، بعد فلان شد، بعد کتابو تموم میکنه. و نشون داده اصلا یکی داشت اینو مینوشتش، یکتبون الکتاب به ایدیهم، واضح بود. ما این مقدار بعد فرصت کنیم جزء تورات هم میخونیم. قرآن که زیاد چیزی متوجه نشون داده، تورات نمیدونی چی هستش، نمیدونی تورات اینا باید بخونیم. اینا علمش یه ذره کمه، مردم ما باید بخونن، یه ذره تورات باید بخونن ببینیم چیه این کتاب، چی داره میگه. الان ما باید یه ذره علممون رو نسبت به این قوم زیاد، ما با این قوم کار داریم، چون توی ما نسلی هستیم که با این قوم خیلی کار داریم. ما هم دیگه دوره مثلا قبل نیستش که به این چیزا دسترسی نداشته باشیم. الان علمش وجود داره دیگه، این الان هست، چاپ شده هم اینا. اینا رو بپشین بذاره بخونیم ببینیم این قوم کی هستن. ما مثل آدم های 100 سال پیش نباید برخورد کنیم، 200 سال پیش نباید برخورد کنیم، هیچ اطلاعاتی نداشتن گنگن نسبت به این موضوعات. باید یه ذره اشراقمون رو به این قوم بیشتر کنیم. قوم بر اساس تورات بخونیم اینجا با اینا چی دارن میگن الان، اینا واقعا دارن چه حرف حسابشون چی هست. ما با اینا خیلی مواجه خواهیم شد، ما با این بحث مواجه خواهیم شد به زودی، با شبهه‌های جدی تو این زمینه‌ها نظرم تحلیل من اینه که مواجه میشیم. خود اسرائیل کارش اینا، اسرائیل کارش شبهه انداختنه. توی نظامی برنده نمیشه، زود میان اینجوری سیاسی فرهنگی کار اونا بیشتر سیاسی فرهنگی هم تا نظامی. نظامیشون فقط چیز ادعاست، اوندهش ادعا فوشالیه. باطن این خیلی نمیتونه. الان اشتباه مهلکشون این بود که جنگ غزه رو ادامه دادن. جنگ غزه رو ادامه دادن، همه دنیا فهمید که اینا ادعا بودن، همه دنیا اینو فهمید، این اشتباه مهلکی کردن. خدا زد قطع کلهشون، مکر خدا بود که اینا متوجه نشدن نباید جنگ غزه رو ادامه میدادن. میتونستن مثلا یه جور دیگه ادامه بدن، یه سیجاها رو بزنن بکشن کنار. اینا وارد طولانی‌ترین جنگیه که تو تاریخ کردن. تو تاریخ انگار تا الان جنگی چنین کشته نده بودن و زایش شدش. اینا زایش شدن سر این قضیه. اینا دیدن که همه مردم دنیا دیدن که اینا بابا نظامی نمیتونن بکشن، همه زن و بچه رو هم میکشن. زن و بچه کشتن که جنگ نیستش، اون جزء جنگ حساب نمیشه که. بعد اینها به خاطر این کش دادنش اشتباه، الان هم کش دادنش اشتباه و امیدوارم این اشتباه بکنن، جنگو کش بدن، جنگو کش بدن نابود میشن. نه اگر جنگو ادامه بدن همینجوری خصوصا بپرن به این ور اون ور و ایشالله این ور بگوین بکنن خوبه. جنگو ادامه دادن الان نگاه کنید، اگر جنگ 6 ماه پیش تمام میشد به نظرتون ایران اینقدر محبوب میشد؟ یمن انقدر محبوب میشد؟ یمن رو کی میشناختش؟ یمن همه بودن یه جایی ده. الان یمن محبوبه، یه کشور عزتمنده، خدا به اینها عزت داده. الان یمن یه کشور عزتمنده، لبنان یه کشور عزتمنده، بعد ایران بسیار عزتمنده. الان ایران توی دنیا اصلا همین این چند روز خیلی اتفاق بزرگ افتاد، اتفاق بزرگ جز اتفاقات بزرگ تاریخ خود کشور ایران هستش. تو بعد انقلاب به نظرم بعد جنگ مهمترین شبمون همون چند شب قبل بودش، جز بهترین شبهای مثلا تاریخمون بود. دلیلش میدین چیه؟ اسرائیل زدیم و نزدیم اون مهم نبود، ایران عزت پیدا کرد، تو دنیا محبوب شد. نگاه کنید قبل از این که عباد اللهیان باید اینا محبوب بشن، محبوبیت فوق العاده مهمه. نگاه مثلا امام زمان قبل از اینکه امام محبوبه، اینو بدونید، امام محبوب حساب میشه. امام یه آدمی نیست که مثلا با زور بخواد خودشو تحمیل کنه. فقط می‌دونید امام زمان مثلا یک فرد محبوب هستش. الان ایران داره محبوب میشه. درجه محبوبیت ایران اصلا الان خیلی رفته بالا. ایران یه کشور محبوب در دنیا حساب میشه. تو آمریکا پرچم ایرانو بردارن، تو کانادا بردارن. مثلا شوخی نیست، تو تاریخ ما چنین چیزایی ندیدیم که اونم پرچم اللهو بردارن، بعد عکس آقا رو بزنن. یه بلاگر آمریکایی گفته بود، عکس آقا رو گذاشته بود، بعد گفته بود اگر این مرد بزنه اسرائیلو من شیعه میشم و میرم زیارت کربلا. من خب الان کی با آقا اینجوری چیزا بوده؟ آقا بسیار محبوب شده، سپاه بسیار محبوب شده، نه خیلی خوبه، نه بسیار بشارت‌های بزرگی هست. محبوبیت مهمه، محبوبیت مهم، آدم ها باید محبوب باید. نمیشه چون حل الدین الا الحب، دین بر اساس حب شکل میگیره. و الان نگاه کنید مثلا این عرب ها منفور شدن، اهل سنت هم دالا اینقدر منفور نبوده، حکام اهل سنت. یعنی الان اردن جز منفوردن کشورهای دنیا شده. همین سر یه جریانی که خدا خدا میتونه توی یه شب همه چی عوض کنه. خدا واقعا این کارو میتونه بکنه، توانمند این کار. یعنی شما الان معادله حب و بغض تو دنیا نگاه کنید، کیا محبوب ترن کیا مبغوزن، اینا خیلی اهمیت داره. توی دنیا ایران محبوب شد، این اهمیت داشت. به نظر این جریان ادامه داره، به نظر این جریان ادامه داره. احتمالاً این جنگ قطع خواهد شد. اسرائیل باید میدونم ادامه بخواد بده، یه چهار نفر جلوشو میگیرن، میگن چه نابود میشی قطعا. بعد اسرائیل باید میدونم الان ادامه بخواد بده، چون ادامه بده نابود میشه، قطعا ادامه بده نابود میشه این کشور. چون الان مردم هم دیگه پذیرفتن که اینو باید زد، نوازده که این تو دنیا چون پذیرفته شده این ادامه بده احتمال نابودیش بسیار زیاده. به نظرم متوجه اشتباهشون شدن اغلبشون. اینا ممکنه دست بردارن حالا با یه شوری که تو دنیا بازی خواهند کرد مثلا اینو بردارن، ولی قطعا این جنگ دوباره تکرار خواهد شد به زودی. من به نظرم به زودی دوباره این جنگ یه جا سرش میزنه بیرون و اینا تو اون جنگ آب میرن. من تحلیل خودم اینه که اینها الان باید قطع کنن، ولی یه دو سه سال دیگه مثلا ممکنه دوباره شروع بشه. این چون آتشیه که اصلا نمیدونی، خاموش نمیتونه بشه این جنگ. این جنگیه که حالت خاموش، چون این وقت که کوتاه نمیاد اونورم کوتاه نمیاد. و اونا توی یه جنگی که 6 ماه کش دادن 1,000,000 نفر میدونی که از اسرائیل فرار کردن. الان تو واقعا این آمار 1,000,000 نفر از اسرائیل فرار کردن. تحلیل اینه که 3-4 میلیون نفر دیگر هم توی یک سال آینده میرن. اسرائیل خودش داره از توی اگه همون استراتژی که رهبری در مورد اینا داشت داره اطلاع میفته. اینا حالا برن، اینا میرن کشورهای خودشون. اینا دو تابعیتی هن اغلب. اغلب دو تابعیتی سریشون هم ایرانی هن. اینا اغلب از کشور هندی فلان نمیدن آفریقا فلان. از اینجا باید اینا همشون بنی اسرائیل نیستن. یا بنی اسرائیل نیستن. اونا 15 میلیون نفرن ولی 6 میلیون ظاهرن بنی اسرائیل اونجا هستش. درمیاد که بنی اسرائیلی هستی اون بنیش یه سری همون عربای فلسطینی هم اونجا. عربای لایکی که اونجا هستن یه مشکل برای اسرائیل که همون عربا ممکنه تظاهرات کنن دیگه. خودمون عربا پدر خیلی از این بعضی وقتا عملیاتی که تو خود اسرائیل انجام میشه توسط عربهای خود اسرائیلی هم شناسنامه اسرائیلی دارن، توسط همونا داره انجام میشه. به نظر من اینجا جد میشه، ولی خب اتفاق بزرگی افتاد، یه اتفاق بسیار بزرگ بود. خدا رو شکر ما در عمرمون چه اتفاق رو دیدیم، چه این صحنه‌ای که دیده نشده بود از زمان تشکیل اسرائیل تا الان، چه این صحنه‌ای دیده نشده و با عزت هم بود. این صحنه صحنه عزتمندی بود، نشون داد خدا رو شکر جبهه حق اوغلا بالا سرشون هستن، حتما عنایت بهشون شده، عنایت اهل بیت علیهم السلام بهشون بوده، از مدل صحبت‌هاشون پیداست و این ادامه پیدا خواهد کرد. پروژه انقلاب ایران یه بخشش همینه، انقلاب اومده اسرائیل از بین ببره، دین شیعه رو مذهب تشیع رو تو دنیا محدود کنه. این دوتا اینا پروژه های انقلاب ایران هست. انقلاب ایران این پروژه بعد واگذار میکنه به بقیه، واگذار میکنه به گروه های بعدی که میان در روی انقلاب میره همینجوری تا ایشالله به خود ظهور. این مقطعی که نسل ما هستش، این نسل ما، این قومی که الان ما اینجا هستیم، اینها دو تا پروژه ظاهرا ما دستمون هستش. یه پروژه نابودی اسرائیل، پروژه دوم گسترش شیعه تشیع، اثبات حقانیت شیعه، اثبات حقانیت شیعه عملا. شیعه تا الان حرف میزد که من برترم، تا الان حرف میزد، حالا دیگه بعد انقلاب عملیه. خدا میگه حرف نزنید، در عمل نشون بدید. به خاطر این موفق شدن انقلاب حکومت ایران فوق العاده مهمه، فوق العاده اهمیت داره، چون میخواد یه متد جدید در دنیا نشون بده. و الان یه نفسی گرفت انقلاب، به نظرم یه اون یک گام این پروژه دومش هم برجه، هم پروژه اسرائیل یه مقدار برجه، هم پروژه محبوبیت تشیع، محبوبیت تشیع رفته جلو. آماده باید بود، آماده نمید از چه جهت، من به نظرم آماده نیستیم، کشور ما تو مرحله دومش آماده نیست. اسرائیل میشه از بین برد، اسرائیل از بین بره همه میخوان شیعه بشن. اسرائیل بمیره یکی از خروجی‌های از بین رفتن اسرائیل اینه که همه شیعه میشن، جمعیت قابل توجه تو دنیا میان به سمت اسلام شیعی. ما آدم نداریم بره اسلام رو توضیح بده، اینو حواستون باشه. به نظرم حوزه علمیه آماده نیست، من به بزرگان حوزه دارم این عرض می‌کنم، به نظرم حوزه آمادگی، یعنی دانشگاه که اصلا آمادگی نداره، دانشگاه های رشته‌های مذهبی ما تو دانشگاه اصلا آمادگی ندارن. حوزه ما خیلی اونقدر نیروی قدر چیز نگرده برای این موضوع در این حجم، در این وسعت، وسعت داره. یهو اگر الان 500 میلیون نفر بخوان شیعه بشن، ما اینجا مدرسه ما چهار تا سخنران داره، اون آدم نداریم بره مثلا تو چهار تا سخنران اینجا بکنه. الان یهو مثلا کشور ونزوئلا بخواد شیعه بشه، کی میخواد بره؟ مثلا یهو بیاد چین بخواد نصف شیعه بشه، کی میخواد بره؟ کره بخواد شیعه بشه، کی میخواد بره؟ و اینا ما اگر شیعیان ضعیفی بشن، خطر صدر اسلام وجود داره. مسلمان های ضعیف بشن، خطر صدر اسلام وجود داره، دوباره تکرار نداشته باشیم. او باید عمیق بشه، باید شیعیان عمیق تربیت بشن. الان کره جنوبی مثلا یه حشیه بشه، اینا که همش جمون گفت فلان و اینجا چیزا، همش توی بودای این چیزا بودن، خب این الان حشیه بشه کی بره به ناموزش بده؟ یعنی الان شیعه این باید حوزه ما تا الان آماده میشد، مثلا یه 2000 نفر کره ای زبان کره ای دان باید تا الان یه جامعه المصطفی رو ما بریم. خدا رو شکر حالا اونو داریم، حداقل ما همین چند روز پیش هم اونجا بودیم. بعد خب اونها خوبن، از 82 کشور دارن تربیت میدن، کمن من از موزینی زیاد باشم، به خاطر این جامعت المصطفی همه در معرض ترور هم، اون به خاطر اینکه چون اینا هر کدوم میشون برن تو کشور خودشون کلی میتونن چیز کنن، باید جمعیت رو زیاد کنن. باید زیاد کنن، همه حوزه غزنی اینا باید از کشورهای دیگه بگیره سریع، باید طلبه بگیره حضوری از همونجا تربیت کنه. نگاه یه شکل زکساکی پیدا میشه، اون همه کار میکنه. رئیس این بخش جامعت المصطفی به ما میگفتش که دکتر رضای اصفهانی میگفت یه نفر ما آوردیم از کشور کامرون اینجا اومد درس خون، این چیز شده شو مثبت شده شو شیعه شده شو اینجور چیزا، بعد یه رفت کشور کامرون، یه رفت چه رفت اونو با یکی از بزرگان کشور کامرون علماشون صحبت کرد، اینا آخر اونم شیعه کرد، اونم ورداش آورد اینجا، این اومد ماها رو دید رفت مشهد و بلا زوزه، بعد میگه بعدش کشور کامرون. این دکتر رضایی میگه رضایی اصلا آقا خیلی قبولش داره، من با سواده. بعد رفتش میگفت کامرون یه سخنرانی که 100,000 نفر میگفت شیعه شدن با یه سخنرانی. والله میگم ما اینا رو تو جمعای عمومی هم نمیتونیم زیاد بگیم که حالا خطراتی پیش نیاد. ولی مثلا ببینید با یه سخنرانی 100,000 نفر. اینجوری خواهد شد. به نظرم مثلا ما در آستانه چنین موضوعاتی هستیم، یه هم مثلا یه جمعیتی بشه، خب کی باید بره اون رو ده؟ اون که فقط بگه من شیعه‌ام که کافی نیست، باید عملی بری باشون کار کنیم، مثلا یه شاید بشید این هم یاد بگیرن دیگه، بله دوباره میفتن در دام اون موضوع. اینا رو با هم مراقب بود. من یه بخشی هم وارد این بحثا شدیم که یه مقدار با صحبت کنیم بعضی از چیزا رو، یه ذره سر این موضوعات هم هستیم. ما باید نگاه افق انقلاب اینه، کل دنیا و شیعه بشه. افق انقلاب ایران، افقی که حضرت امام رحمت الله علیه ترسیم کردن، کل دنیاست. سر یه چیز جزئی، اینم خیلی چیز بدی بود تو ماه رمضان که اتفاق افتاد. حالا مثلا یه عالم میگه خطای کلامی داره، حالا یه حرفی زد، برای چی مذهبی ها اینقدر توپیدن؟ حالا آقای پناهی هم مگه غیر خودیه؟ نباید این کاری، این کارا کارای خطاییه ما تو جامعهمون داریم میکنیم. مثلا مگه چند تا مثل آقای پناهیان داریم؟ مگه چند تا مثل آقای عالی داریم؟ مگه چند تا مثل آنان داریم؟ مگه اینا رو برای چی یاد بزنیم؟ حالا یک خطای کلامی فرد داره. من دارم الان سخنرانی میکنم، حالا ممکنه چهار تا واژه نابجا بگم. سخنرانی تو سخنرانی از این اتفاقا طبیعیه میفته، نباید بزنیم اصلا. به هیچ وجه این چیزا خوب نبوده، بعضی اینا هم باید درس باشه برامون. خودیا رو نباید زد، اینا رو خب خصوصی باید زنگ زد و هاشی اینو نمیگفتی بهتر بود. چرا دیگه مگه چند تا ما داری؟ آقا ما کلا تعداد آدم سخنور عالم بنز نداریم، یه تعداد داریم، نگم تو من اینا رو شناسایی کل دنیا کشورمون زیاد نیستن، نباید اینا رو یکی یکی بزنیم. حالا مثلا فلان عالممون هم یه چیزی مثلا در موردش در آوردن، مثلا زمین فلان، زود برای چی باور کنید؟ اینا رو من یه سال پیش اختار داده بودم، الان هم دارم اختار میدم. نگاه کنید اون جریان 1401 توران اتفاق افتاد، مرحله بعدیش من گفتم اعتقادیه، علما رو میزنن، علما رو میزنن، بعد علما رو زدن اعتقادات رو میزنن. این رو من یادتون باشه در یک سال پیش اینا رو چند بار این بحثا رو گفتم. چرا؟ واضحه، چرا روشنه که این اتفاق میخواد بیفته. الان جای پنجم زدن، آیه صدیقی زدن، فردا آیه قرائتی میدن، پس بعد فردا میدن، پس بعد جوابی، هر کی یه جوری میزنن، یه بار آیه مکارو میدن. مگه چند تا از اینا داری؟ زودم نباید باور کرد. اینا اغلبش متقین، اون چیزایی که بهشون نسبت میدن خطاست. این کار یهوده. چرا دوباره از یه چیزی که یه بار ضربه خوردیم دوباره میخوریم؟ کی بهشی و مگه نمیزدن؟ خب چی جا راست میگفتن؟ اینا همش دروغ، این اصلا کار یهوده. نباید به خودیه ها خوزن، خودیه هایی که در یه سطح شناخته شدن، اینا آدم های اغلب متقی هستن. این آدم های براحتی برای چی ما باید فریب بخوریم؟ امام علی در حدی تبلیغات مسئول بوده که وقتی شهید میشه میگن که مگه نماز هم میخون مسجد، مسجد میرفته چه آب بخوره چه کار کنه اونجا برای چی دادنش؟ خب برای چی باید ما یه جوری دوباره همین اتفاق بیفته؟ اون عالمو بزنه مرحله بعد، چون یه چی دیگر رو میخواد بزنه، آیه صدیقی رو میزنه، بعدش میخواد امام زمان رو بزنه. نباید وایسی. اولا حالا اگرم یه خطایی بوده باید این چی بوده که نبوده، بعد در حد خودش باید چیز کردش. ما متاسفانه برخی از مذهبیان خیلی جوگیرانه به راحتی داشته هامونو داریم میدین. آقا فلان سخنان و اسم نمیخوام بیارم، جوان اصلا شخصیه فلانه تو تهران برزیم، حالا تو اختلاف سیاسی باید داری برشی میزنیش، اون بچه خودیه، اون مثلا یه جوان خودیه، یه جوان انقلابیه، برای چی باید حالا چون دو تا اختلاف باش داریم بزنیم؟ مگه چند تا مثل فنانی داری؟ من هم اختلاف دارم، ما بزنیم، برای چی باید مثلا بیان پشت شرط بزنیم؟ یه ذره اینا رو باید لحاظ، از این چیزا زیاد خواهد شد تو کشور. میزنم، علمای دیگر هم میزنم، مطمئن باشید. علم الهدا رو بذاریم، بعد بریم بعدی رو بزنیم، بعد تا بیان خدا آقا رو بزنم. یه سه قدم بزنم، چون هم قدم اول نباید پا بدیم. حجیر ابن عدی رو میزنن که بعد بیان امام علی رو بزنن، نگو کومیل رو میزنن که بعد میان امام علی رو بزنن. اون نبر ما پا بدیم به اینجور موضوع. این یه اتفاق تلخه، این یه چند وقت اخیر بود که خیلی مذهبی ها دامن زدن به این موضوع، از عدالت خارج شدن، استغفار لازم داره، از عدالت خارج شدن. بعضی هاشون اونجوری نباید اصلا صحبت کرد که دشمن بتونه راحت سوء استفاده کنه. الان فقط فضای اتحاد، فضای خوبی باید بشه. تو فضای خوبی و اینجور چیزا باید معارف رو عمیق کرد، باید معارف همین، لازم نیست هم دیگر رو اینقدر بزنیم. الان من اینجا صحبت میکنم، یکی دو تا چیز بحث داره، برای چی بخواد این چیز کنه؟ چه ایرادی داره؟ حالا دو تا ایراد دیگه، یا فلانی سخنرانی میگه دو تا ایراد داره، حالا برای چی بازی دو تا ایراد داره دیگه؟ مگه کی نداره؟ ما دوره غیبتیم، دوره غیبت کبرا، این دوره غیبت، دوره غیبت این چیزا طبیعیه. آدما نباید اینجوری این کارا رو یه بار توی قم هزار سال پیش انجام دادن، چوب خوردیم. ابراهیم ابن هاشم رفتش تو قم، فلان عالم قم ابراهیم ابن هاشم رو با کتک انداختش بیرون. چه کاری بود کردی؟ اون موقع مثلا چرا این کاری کردی؟ ابراهیم ابن هاشم مورد اعتماد امام حسن عسکری، حالا مثلا فلان چیز قبول نداره، چرا این کاری کردی؟ اون موقع مثلا هزار سال پیش چوب هم خوردیم، بعدش اختلاف ایجاد شد تو قم، بعد گروه های دیگه حاکم شدن، اینا رو زدن کلا لتبار کردن. خب چه کاریه؟ مثلا الان دیگه همه چی رو به جلوه، این اختلافات رو نباید پررنگ کرد. کاری که مثلا صادق شیرازی میکنه فعلا، اینا رو نباید پررنگ کردش، اینا کارهای خطاییه. زیر یک پرچم آدم باید وایسن، از خطاهای همچین یه ذره باید چشم‌پوشی کرد. نکنید شیوه رهبری رو داشته باشین. رهبری آدم عاقلیه، عاقلیه زود وارد اینجور موضوعات نمیشه، با یه صبر این موضوعات رو بررسی میکنه. این شیوه یهوده که میاد میزنه. یهودیه ها شیوه شون در تاریخ این بوده، تو تاریخ این بوده که به راحتی الان فلان سخنرانمون، خب مثلا آیه اسمم رو نمیخوام بیارم، فلان عالمی، عالم با سوادی تو تهران، چند بارم تلویزیون اومد سحرها صحبت کرد. خب چرا تلویزیون رو گذاشتش کنار؟ آدم خوبی بود، دوره امیرالمومنین داشت، قشنگ توضیح میداد. حالا سر یه اختلاف مثلا با سری مثلا اون آقای کاشانی رو بذاریمش کنار، آدم با سواد، خب چرا نمیارینش؟ مثلا یه نظر بعضی‌ها یه کج‌طبعی میمونن، یا راحت دوست دارن دشمن بتراشن، مثلا دوستو بکنن دشمن. خب آدم وقتی با سواد آقای کاشانی، وقتی اونم اهل مطالعه است، برای چی بذاریمش کنار؟ حالا تو اختلاف هم داریم که داریم. من چون آدم نقادی هستم، همین سخنرانی یکی گوش میدم، فقط غلطاشو میفهمم. ولی احترام آدم قائله دی، حالا چهار تا غلط من صحبت کنم، چهار تا غلط یکی دیگه میگیره. یه در این قسمت ها جالب نیستش، اینا رو باید ازش پرهیز کرد. معلومه فتنه دشمنه. من از یک سال پیش هم خودم تحلیل این بوده، از این بعد هم هستم این تحلیل هم اینه که خیلی زیاد میشه. اینا رو میزنن، سپاهی ها رو میزنن علکی برای فلانی فرمانده درست کنن، اون فرفته فلان جا، اینجوری نیستن اغلب. این چیزی که ما میشنویم یک و زبدر صد میکنه، صد برابر میشه برای این مود. چون شما بزرگانتون رو بزنن، فردا روزی دیگه کسی رو نداری. اگه اون شبه انداخت در مورد امام زمان، کی میخواد جواب بده؟ تو همین ده پونزده نفر داشتی که بخواستن جواب بدن. خود وقتی اینا رو زدی و طرف میگه این که فلانه، شروع من اونجوری گفتم که اینا خطاست، ما نباید وارد این خطای راهبردی نباید بشیم، نباید وارد این خطای راهبردی شد. ان شاءالله تو این جلسات سعیمون میشه یه مقدار حالا یهودی شناسی، بنی اسرائیل شناسی اینا رو داشته باشیم. من یه سری چیزا رو نوشتم، تاریخ این قوم رو یه ذره بررسی میکنیم تو دوره خود حضرت یعقوب، از دوره حضرت یعقوب تا حضرت موسی ببینیم اینا چه جنایتی کردن، خود دوره حضرت موسی رو بررسی کنیم، از زمان حضرت موسی تا دوره حضرت عیسی، از حضرت عیسی تا رسول الله. اینا آدمایی ان واقعا، اینا رو خیلی هم زمان میبره اینا رو بررسی کنیم. حالا ببینیم، من حالا یه حدیشو میام جلو، ممکنه همش هم نگیم، چون خیلی اینا حرف هست در موردش. اینا چه کردن دوره رسول الله؟ چه کردن اینا؟ یعرفونه کما یعرفون ابناءهم بودن، پیامبر قشنگ شناختن. چرا ایمان نیاوردن تا دوره ابتدای غیبت کبرا رو بررسی کنیم، دوره اهل بیت ببینیم چه اتفاقاتی بود، اینا چیکار داشتن میگردن، و تا الان. و مهمترین بحث اینه که بعد از این قضیه چه اتفاقی افتاده. یهود در آخر الزمان، یه ذره یهود میخوایم در آخر الزمان بررسی کنیم، یعنی الان ماجرای یهود به چه صورتی خواهد بود، و بریم جلوتر. ممکنه حالا چیز دیگه شونو بگیم، یهود تو قیامت، یهود تو این چیزا، تو اینا تو قرآن گفته شده تو قیامت خدا با اینا میخواد چیکار بکنه. یعنی حالا اونا رو هرچقدر رسیدیم، ولی یه چیز اصلی که میخوایم زواردش بشیم این قسمته، یهود و بنی اسرائیل در آخر الزمان، اینا جایگاهشون چیه و رفتار در قبال اینا چیه، رفتار در قبال اینا چیه. کلیت میگم، رفتار در قبال اینا چیه. اینا خوبم بهتون دادن نباید بگیرید، چه برسه بعد. اومدم به شما طلام دادن نباید بگیرید، تو روایت میذارم از اینا چیز خوبم شما نباید بگیرید از این قوم. حواس اشتباهی که اعراب دارن میکنن، مثلا فرض کن حتی از اینا چیز خوبم نباید بگیرید، چه برسه چیز بد. اینا رو باید مراقب بود. از یهودی‌ها خدا تو قرآن میگه به شدت بپرهیزید، از اینا، از اینا باید فاصله گرفتش، خصوصا از نظر ولایی از اینا باید فاصله گرفته. اینا رو اگر خدا توفیق بده ان شاءالله صحبت خواهیم کرد. بده به بشکا اهل بیت علیهم السلام صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خداوند ثواب کتاب را بی پایان